ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجلس نمایندگان آمریکا امروز لایحه هزینه‌های جاری دولت را به رأی می‌گذارد. کمیته تحقیق مجلس سنای استرالیا دولت این کشور را به نقض حقوق بشر در رابطه با پناهجویان متهم کرد. مقامات ایرانی از زائران عتبات خواستند برای رفتن به عراق به دلیل کثرت جمعیت به مرز مهران مراجعه نکنند. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. امروز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا لایحه مربوط به هزینه‌های جاری دولت در سال 2015 را به رأی می‌گذارد. مهلت قانونی تعیین شده برای تصویب این لایحه نیمه شب پنجشنبه به وقت محلی است و انتظار می‌رود بیشتر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان به آن رأی مثبت بدهند. در صورت تصویب بودجه 1100 میلیارد دلاری، دولت آمریکا بدون وقفه میتواند تا ماه سپتامبر سال آینده که پایان سال مالی است، هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند. تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات مخالف این لایحه هستند و میگویند برخی از متمم‌های اضافه شده به آن ممکن است در آینده به بحران اقتصادی دیگری منجر شود. در یک کمیته تحقیق مجلس سنای استرالیا در گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد، دولت این کشور را به سهل‌انگاری در حفاظت از پناهجویان در جزیره مانوس و در نتیجه نقض حقوق بشر متهم کرد. در جریان شورش‌های ماه فوریه گذشته در اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس، یک پناهجوی 23 ساله ایرانی به نام رضا براتی کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این گزارش آمده است که به دلیل انتقال سریع پناهجویان به این جزیره فاقد امکانات و بلا تکلیفی آنان، وقوع چنین شورشی کاملا قابل پیش بینی بود. سنای استرالیا ضمن آن که بیشتر مسئولیت خشونت در این اردوگاه را متوجه پلیس پاپاوا گینه نو کرده، از دولت استرالیا خواسته است تا مسئولیت نقض حقوق بشر را بپذیرد و به آن اذعان کند. مقامات ایران اعلام کردند که تردد زائران عتبات در مرز مهران به حدی است که دیگر امکان پذیرش در این مرز وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا روز پنجشنبه گفت در مرز مهران وضعیت بسیار نامناسب است و هم‌اکنون در این مرز به دلیل عدم امکانات در عراق امکان پذیرش نداریم. وی از زائران خواست برای رفتن به عراق به این مرز مراجعه نکنند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر حج و زیارت ایلام گفت شماری از زائران به دلیل نبود امکانات جابجایی برای سفر به کربلا در حال بازگشت به ایران هستند. به گفته وی شمار تردد زائران از مرز مهران در یک روز نزدیک به 200,000 نفر بوده است. به گزارش خبرگزاری های ایران تا کنون نزدیک به 1,300,000 نفر از ایران برای شرکت در مراسم اربعین از مرزهای خاکی، هوایی و دریایی وارد عراق شدند. و همچنین یوکیامانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های هسته ایران به 4,600,000 یورو بودجه نیاز دارد. در همین زمین همکارم کیوان حسینی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
بسیاری از کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مقر آن در وین قرار دارد، در تعطیلات کریسمس و سال نو مسیحی باید کماکان سر کار بمانند، چون برنامه هسته‌ای ایران موجب شده تا کار آژانس چند برابر شود. یوکیو آمانو با گفتن جملاتی این چنین دست نیاز به سوی اعضای آژانس دراز کرد و گفت که هر کدام که موقعیتش را دارند به آژانس کمک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو میگوید برای اینکه برنامه‌های آژانس و نظارتش بر برنامه هسته‌ای ایران بدون دردسر پیش برود، این ارگان زیرمجموعه سازمان ملل 5,700,000 دلار اضافی پول نیاز دارد، چیزی حدود 18 میلیارد تومان. آقای آمانو در سخنرانیش برای اعضای شورای حکام ابتدا پیشینه توافق ایران و گروه 5+1 را مرور کرد و گفت که قرار بوده حدود یک ماه پیش توافق نهایی صورت بگیرد و کار تمام شود، اما نشد. سپس او به توافق دوم اشاره کرد و گفت که بر اساس این توافق کار آژانس بیشتر شده است. به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، این نهاد بین‌المللی باید به فعالیت‌هایش در ایران بیفزاید و علاوه بر بازرسی از مکان‌های جدید، به تجهیزات جدید هم نیاز خواهد داشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، بازرسان آژانس در حال حاضر به شکل روزانه به تأسیسات هسته‌ای نتنز و فوردو سر می‌زنند، در حالی که قبلاً این بازرسی‌ها به شکل هفتگی انجام می‌شد. مسئله افزایش فعالیت‌های آژانس در ایران و لزوم صرف هزینه‌های بیشتر برای بازرسی‌ها با واکنش منفی برخی از کشورها روبرو شد. در حال حاضر، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بعد از کشور ژاپن بیشترین فعالیت ممکن را در ایران دارد. آژانس باید هر ماه گزارشی هم از فعالیت‌های خود در ایران تهیه کند و هنوز روشن نیست که حتی بعد از توافق احتمالی میان ایران و گروه 5 علاوه 1 فعالیت‌های آژانس در ایران محدود خواهد شد یا نه. ضمن اینکه هنوز تاریخ و محل دور بعدی مذاکرات هسته‌ای نیز روشن نیست. چنانکه خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داده، کشور قزاقستان اعلام کرده که آماده است میزبانی دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 را به عهده بگیرد. یرلان ادریسوف، وزیر امور خارجه قزاقستان، روز چهارشنبه در سفرش به واشنگتن این پیشنهاد را با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در میان گذاشت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به گفته وزیر ارشاد ایران حسن روحانی، رئیس جمهوری دستور فیلتر نشدن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در ایران را صادر کرده و با فیلتر شدن این وبسایت‌ها موافق نیست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم فرین عاصمی.
علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، روز چهارشنبه 19 آذر ماه در حاشیه یک نشست گفت حسن روحانی، رئیس جمهوری، معتقد است شبکه‌های اجتماعی که به صورت انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرند فیلتر نشود. وزیر ارشاد با بیان اینکه باید جلوی تخلفات در کاربری از شبکه‌های پر استفاده را گرفت، اعلام کرد بستن این شبکه‌ها مانند آن است که وقتی دو راننده در یک بزرگراه تخلف می‌کنند، بزرگراه را ببندیم، در صورتی که به گفته او باید همان دو نفر مجازات شوند. اعلام مخالفت رئیس جمهوری ایران با فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی در حالی است که طی روزهای گذشته اظهار نظرهای مختلفی درباره این شبکه‌ها از سوی دولت مردان ایرانی شده است. غلامعلی حداد عادل، روز 19 آذر، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت درباره فعالیت شبکه‌های اجتماعی گفت بعضی از این شبکه‌ها حکم شراب در قرآن را دارند، به این معنا که آثار سو و زیان آنها بیشتر از آثار مثبت آنهاست. احمد خاتمی، امام جمعه تهران، هم روز 19 آذر در حاشیه یک همایش با تشبیه فضای مجازی به فضای جنگ نرم گفت این جنگی تمام عیار بوده که در طول تاریخ اسلام بی سابقه است و هدف اصلی آن هم ضربه زدن به اعتقادات جوانان است. در همین رابطه احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، هم چند روز پیش به مناسبت روز دانشجو به اظهار نظر درباره شبکه‌های اجتماعی پرداخته بود. او با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی مانند آب ویروس دارد، گفته بود این شبکه‌ها برای استفاده باید تطهیر شوند و فیلترینگ برای حذف محتوای به گفته او فسق و فجور آنها لازم است. آقای علم الهدا با اعلام اینکه شبکه‌های اجتماعی باید از محتوای فساد خالی باشد، گفته بود تا روزی که نمی‌توانیم این شبکه‌ها را تصفیه کنیم، با همه نیازی که به آنها وجود دارد، نباید اجازه دهیم این آب ویروس دار در اختیار مردم قرار گیرد. از سوی دیگر، رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم هفته گذشته به اظهار نظر درباره فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی پرداخته بود. محمد سرافراز در یک نشست اعلام کرد فعالیت بعضی از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و خدمات رایگان آنها در راستای تحقق اهداف امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صاحبان آنهاست و این شبکه‌ها با بهره گیری از علوم شناختی به گفته او به قصد سلطه بر عواطف، احساسات و اندیشه مردم راه اندازی و مدیریت می شوند. اما هفته گذشته وزارت ارتباطات بار دیگر برای ساماندهی مصادیق مجرمانه در فضای شبکه‌های اجتماعی از قوه قضاییه مهلت خواسته بود. توی برنامه چهارکنج این هفته، از باز پس فرستاده شدن یک کتاب امانتی بعد از 65 سال به کتابخانه، فروش کلکسیون نامه‌های عاشقانه مرلین مونرو و تأثیر مثبت وقت گذرانی مردان با همدیگه به دور از همسر و خانواده براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه در سفر به سوریه با بشار اسد دیدار کرد. مسکو همچنین برای وساطت میان واشنگتن و دمشق به منظور مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام آمادگی کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به سوریه رفت. اخیراً مسکو برای میزبانی گفتگو میان دولت و مخالفان سوریه اعلام آمادگی کرد و هدف از سفر بوگدانوف به منطقه مذاکره با نیروهای با نفوذ برای تدارک این نشست اعلام شده. در روزهای گذشته او به لبنان و ترکیه سفر و با مقامات این دو کشور، دبیر کل حزب الله و همچنین نمایندگان مخالفان سوری دیدار کرد. بوگدانوف در جریان دیدار و گفتگو با بشار اسد نامه ولادیمیر پوتین را به وی تقدیم و بار دیگر بر حمایت تام و تمام روسیه از حکومت سوریه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، اسد در این دیدار از سیاست روسیه قدردانی و ابراز امیدواری کرد که تحرکات دیپلماتیک مسکو به بازگشت ثبات در سوریه کمک کند. اخیراً ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه که به ایران سفر کرده بود گفت که دمشق، تهران و مسکو برای حل سیاسی بحران سوریه کوشش میکنند و ایران نیز از ابتکارهای روسیه حمایت میکند. جزئیات این ابتکارها منتشر نشده. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو بر این باور است که کرملین در سوریه اهدافی غیر از حل مناقشه در این کشور را دنبال میکند.
یست явне проявлення участившихся контактів між Росією
і ما اخیراً شاهد افزایش چشمگیر رفت و آمدها میان مقامات روس و نمایندگان کشورهای خاورمیانه بودیم و مسکو هدف از این دیدارها را تقویت محور شرقی در سیاست خارجه خود اعلام کرده، اما معتقدم که هدف تقویت روابط با غرب در مسائلی است که مسکو مطمئن است کشورهای غربی برای حل آنها به مشارکت ما نیاز دارند. روسیه خود را از عوامل کلیدی حل بسیاری از این مسائل جلوه می‌دهد، اما همزمان در پی ایجاد اتحاد ضد غربی در منطقه است. در حالی که این دو مسیر با هم در تضادند، نمی‌توان سیاست مسکو را کارآمد خواند. به ویژه که اسرائیل و اکثر دولت‌های عرب مخالف روابطی هستند که روسیه با سوریه و ایران دارد.
آنی نه رازدیلایوت подход России к проблеме Сирии отношении Ирана.
روسیه و ایران مهمترین حامیان دولت بشار اسد در جنگ داخلی 3 سال اخیر سوریه هستند که بیش از 200,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته. این حمایت شامل پشتیبانی دیپلماتیک و کمک های مالی و تسلیحاتی است. اخیراً رسانه های اسرائیلی روسیه را متهم کردند که تسلیحات پیشرفته به سوریه منتقل کرده که بر اساس این گزارش ها قرار بود به دست حزب الله برسد و ظاهراً نبودی این محموله هدف حملات هوایی اخیر اسرائیل به خاک سوریه بود. روسیه همواره از ارسال سلاح برای رژیم اسد دفاع کرده، اما درباره همکاری نظامی روسیه و حزب الله گزارش رسمی به دست نیامده. در میان این اتهامات ولری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه غرب را متهم کرد که تلاش ها برای سرنگونی حکومت بشار اسد را افزایش دادند.
سوئد، شرکت آمریکا و ناتو رسماتریوت روسیه فدراسیو в качестве одного из главных геополитических
آمریکا و ناتو روسیه را از اصلی ترین رقبای ژئوپلیتیک خود می‌دانند و در کوشش برای تحمیل قواعد بازی مجموع صفر بر ما در پی آنند که مسائل بین‌المللی از جمله در سوریه، ایران و یا اوکراین را به پایانی که صرفاً به سود آنها و به ضرر ماست برسانند. آمریکا در تلاش برای سرنگونی اسد زمینه قدرت گرفتن حکومت اسلامی را فراهم آورد و در حالی که هدفش در سوریه تغییر نکرده، کمک‌های نظامی به مخالفان و فشار همه‌جانبه بر دولت این کشور را ادامه می‌دهد.
میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی سفر به سوریه به خبرگزاری انگلیسی زبان روسی سپوتنیک گفت که مسکو آماده است بین سوریه و آمریکا برای هماهنگی اقدامات علیه داعش میانجیگری کند. در روزهای گذشته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که آمریکا از روسیه درخواست وساطت نکرده، اما مسکو همواره واشنگتن را از اقدامات یک جانبه و بدون هماهنگی با دولت بشار اسد برحذر داشته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیری رادیو فردا هم زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن ماست. ممنونم از اینکه تا اینجا با ما بودید. ادامه برنامه ها رو از رادیو فردا بشنوید.